همین کار رو هم میکنه، یعنی تصمیم میگیره تا به تنهایی طبق بعضی از نقلها و با علی علیه السلام بر اساس نقل دیگر و همراه با علی و زید بنا به تحقیق دیگه از مکه به سمت طائف هجرت کنه. در هر صورت اولین هجرتی که قبل از هجرت اساسی شکل میگیره، یا به تعبیر بهتر بگیم یکی از عوامل مؤثر در هجرت اصلی، هجرت ایشون به طائف بود که به عنوان یکی از مقدمات هجرت ازش یاد میکنیم. گفتیم اون حضرت برای اینکه در مکه با موانع ایزایی فراوان دشمن مواجه میشه و از طرفی قرار هست که اندیشه او جهان گستر بشه، سعی میکنه رسالتش رو گسترش بده. اولین جایی که انتخاب میکنه برای نشر و پخش افکار خودش جاییست به نام طائف که منطقه خوش آب و هوایی بوده و منطقه محل رفت و آمد مکیان بوده. در اونجا هم بعضی گفتن بت عزا قرار داشته، عده‌ای از مشرکان به اونجا رفت و آمد داشتن و طوایف مهمی هم در اون سرزمین زندگی میکردن. پیامبر وارد اون سرزمین میشه، عده‌ای رو دعوت میکنه، بعضی گفتن تا 10 روز، چند روز و یا 1 ماه میمانه و وقتی هم نتیجه نمیگیره به صورت ظاهر، یعنی در اونجا نتیجه بخش نیست ولی آینده قطعا اثرگذار خواهد بود، اونجا رو به قصد مکه ترک میکنه. گفته شده که پیامبر اسلام هنگام بازگشت از طائف به مکه شبانه به نزدیکی نخلی رسیدند و در اونجا مشغول نماز شدند. در اینجا بود که گروهی از جن که از اهل نصیبین یا نصیبین و یا یمن از آنجا میگذشتند، وقتی صدای تلاوت قرآن حضرت رو در نماز صبح شنیدند، آنجا درنگ کردند و صحنه پیش آمد که ایمان آوردند. این رو ما مطلبش رو از تفسیر مجمع البیان نقل میکنیم، جلد 9 صفحه 92. قبل از این که مطالبی در این زمینه خدمت شما داشته باشیم، چون در آغاز برنامه هستیم، مثل همیشه برنامه رو متبرک میکنیم به شنیدن آیاتی از قرآن کریم که در اینجا سوره جن آیه 1 تا 4 را میشنویم. ابتدا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو به من وحی شده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا داده اند، سپس گفته اند ما قرآن عجیبی شنیده ایم که به راه راست هدایت می کند، لذا ما به او ایمان آوردیم و هرگز احدی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم و این که بلند است مقام با عظمت پروردگار ما و او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است و این که سفیهان ما درباره خداوند سخنان ناروا می گفتند. خب این ترجمه از آیاتی که شنیدید، یه مختصر توضیح اینجا عرض می کنیم. حالا که پیامبر رسیده شبانه به اون مکان خاص و آیاتی که نشون میده عده‌ای از جنی‌ها آمدن در اونجا نازل شده، ما به این نکته توجه میکنیم که جنی‌ها شخصا مورد مشاهده پیامبر نبوده اند، بلکه ایشون از طریق وحی متوجه میشه که آنها به سخنان وحی گوش داده اند و تحت تأثیر جاذبه قوی و نیرومند آن قرار گرفتند. نکته دوم، همین حالا هم در چند صد متری مسجد الحرام یه مسجدی است که بهش میگن مسجد الجن، که البته الان بازسازی شده و به عنوان تأمن و تبرک دو رکعت نماز نوان در اونجا افراد میخونن، محل برگزاری نماز جماعت هم هست. عده‌ای معتقدند که سوره جن در همین مکان نازل شده است، یعنی وقتی که پیامبر برمیگشته از طائف به سمت مکه در اون نزدیکی ها بالاخره وقتی نماز صبح میخونده در نماز صبح قرآن تلاوت میکرده، عده‌ای از جنی‌ها که عبورشون میفته میشنوند و به هر حال شیفته و مجذوب این سخنان میشند و ایمان میارن به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله. از این آیات استفاده میشه که طایفه جن دارای عقل و شعور و فهم و درک و تکلیف و مسئولیت و آشنایی به لغت و توجه به فرق میان کلام اعجازآمیز و غیر اون دارند و خودشون رو موظف میدونن به تبلیغ حق و مخاطب قرآن هم هستند. شما ملاحظه میکنی در بعضی از جاهای قرآن کریم خطاب به هر دو صورت میگیره، هم جن هم انس. بنان مثال مثلا اونجا که میخواد تحدی بکنه و مبارز طلبی برای آوردن کلامی و سخنی مانند قرآن، میگه اگر جن و انس میتوانن مثل او رو بیارن، یعنی اونها هم پس معلوم میشه مسائل رو میدونن میفهمن و مثل انسان ها مؤمن دارن کافر دارن و این برنامه ها در برنامه کاری جن وجود داره. خب این تتمه بود از سفر کوتاه پیامبر که ما ازش یاد کردیم به هجرت اول ایشون که به طائف صورت گرفت و برنامه هایی که در این راستا شکل گرفت.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
و اما نکته دوم که به عنوان یکی از چیزهایی که مقدمه هجرت به شمار میده، پیمان عقبه اول هست. اینجا رو تقاضا میکنم دقت بیشتری بفرمایید، چون آرام آرام میرسیم به فراز سوم که فراز بلند و بسیار مفصلی است از زندگی پیامبر. حالا دیگه پیامبر به مکه برگشته و میبایستی کارش رو هرچند با دشواری تمام و زیاد دنبال بکنه. او به خوبی میدونه که اعراب در چه زمانی و در کجا اجتماع میکنند. درست در همان زمان که موسم حج فرا رسیده و عربها از هر سو به حجاز میاند و در بازار اوکاز و منطقهی به نام مجنه و ذی‌المجاز اجتماع میکنند تا از خطیبان و شاعران بهترین خطاب و شعر رو بشنوند، در همون نقطه پیامبر خودش رو به اونجا میرسانه و در محلی بلند قرار میگیره و رو به مردم میکنه و اینچنین میفرمایند، یعنی او به عنوان یک مبلغ دین الهی روانشناس و جامعه شناسه، میدانه کی کجا چگونه حاضر بشه حرف بزنه و مردم رو مخاطب کنه. آمدن حرفای شاعران رو بشنون. اجتماع بزرگی است، از همه سوی عالم آن روز میاد، در جای بلندی میسته و این جور خطاب میکنه: قولوا لا اله الا الله تفلحوا تملكوا بها العرب وتذل لكم العجم واذا امنتم كنتم ملوكا في الجنه. مردم، حالا وقتی این نفر رو که نمیگه من شاعرم، نمیگه من اومدم براتون سخنرانی کنم، به عنوان دعوتگری به دین جدید در بلندی قرار گرفته، حرفهایی میزنه که با حرفهای دیگران فرق داره، خب مسلمن همه نگاه ها به سمت او متوجه میشه. صدا میزنه به وحدانیت خدا اعتراف کنید، بگید خدا یکی بیش نیست و اون هم الله هست، تا رستگار بشید. با نیروی ایمان میتوانید زمام قدرت جهان رو در دست گیرید و تمام مردم رو زیر فرمان خودتون بیارید و در آخرت هم در بهشت برین جای بگیرید. خب این بخشی از فعالیت اوست.
شهر دلها را پیام آور توی، در جهان خورشید نام آور توی، ای تو جانت محرم روح الامی، یا محمد رحمت للعالمی، یا محمد رحمت للعالمی، ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمی، عشق تو جان تمام عالمین، یا محمد رحمت للعالمین.
چون به درگاهت ملائک حاجب است، بر دو عالم احترامت واجب است،
ای همه نور حقیقت در زمین، یا محمد رحمت للعالمین، ای شفیع ما به روز واپسین، یا محمد رحمت للعالمین، ای شفیع ما به روز واپسین، یا محمد رحمت للعالمین.
اما بخشی دیگر از فعالیت او مربوط میشه به دعوت از سران قبایل و اشاری که به حج اومدن. خب اون تبلیغ علنیش هست و طبیعتاً یه دی ذهنیت براشون وجود میاد، سوال براشون وجود میاد، ایشون کیه، چی میگه، و به هر حال آرام آرام زمین ساز توجه بیشتر مردم هست به این دین جدید و آورندش. این چه بگیم به حج اومدن، شما حتما استحضار دارید که مسئله حج و مناسک و اعمال خاص خودش، اونم در سرزمینی به نام مکه و در مسجد حرام، یه چیزی نیست که اختصاص به اسلام داشته باشه. البته احکامی که الان به عنوان مناسک انجام میشه فرق داره با آنچه دیگران انجام میدادن، مشرکین انجام میدادن، اما به هر حال آیین حج از قبل هم بوده است، منتها با شیوه خاص خودش، طواف بوده و ذکر و مناجات و دعا بوده و به نحوی که البته آمیخته با یک سری از رسوایی ها بوده، یک سری از خرافات بوده که حالا وارد بحثش نمیشیم، اگر انشاءالله وقت مسئله رسید به اونجا بیشتر توجه میکنیم. قرار از این که عده بودن موسم حج می آمدن برای حج، طواف و برنامه کاری خودشون، پیامبر به دعوت از سران قبایل و عشایری که به حج اومده بودن می پرداخت و سعی میکرد به سراغ افراد بانفوذ بره و دین خودش رو به اونها عرضه بداره. هرچند دشمن خانگی و قسم خورده او بیکار نمی نشست، به عنوان مثال مثلا عمویش ابولهب، او سایه به سایه پیغمبر حرکت میکرد، ایشون میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ابولهب از پشت سر میرسید میگفت که مردم سخن او رو باور نکنید، سخنان او بیپایی است و گاهی از اوقات بیادبی رو به اوج خودش میرسوند، میگفت نعوذ بالله او دیوانه است و حرفاش گوش ندید، و به این ترتیب سعی میکرد که اثر تبلیغی سخنان پیامبر رو خونسا بکنه. خب حضرت محمد صلی الله علیه و آله به محض این که با خبر میشه شخصیتی از عرب وارد مکه شده فوراً به او تماس میگیره و آیین خودش رو عرضه میداره و در بسیاری از موارد هم همین تماس و عرضه عقاید کارساز بوده و باعث شده که شخصیت مورد نظر ایمان بیاره. دیداری داشتن با 6 نفر از قبیله خزرج، اونم در ایام حج که به مکه اومده بودن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جمع آنها به تلاوتی از آیات قرآن پرداخت و عجیب بر دل آنها اثر گذاشت و در همون مجلس ایمان آوردند. گفته میشه یکی از عواملی که کمک کرد اونها ایمان بیارند، این 6 نفر ایمان بیارند، این بود که اونها از یهودی ها شنیده بودند که پیامبری از نژاد عرب ظهور میکنه و مروج آیین توحیدی خواهد بود و حکومت بت‌پرستی رو از بین خواهد برد. پیش خودشون گفتن ما قبل از این که یهودی ها به او ایمان بیارند و یاریش کنند، ما به او ایمان میاریم و یاریش میکنیم و به این وسیله بر دشمنان پیروز میشیم. این گروه که تعهد کرده بودند آیین پیامبر رو به یثرب انتقال بدن شروع به فعالیت کردند. تا آنجا که خانه‌ای نبود که صحبت از پیامبر در آن خانه نباشه. اینها به تبلیغ مشغول شدند، یعنی همین چند نفری که ایمان آورده بودند از مدینه آمده بودند و بازگشته بودند به مدینه مجدد. تبلیغات این گروه باعث شد که عده‌ای از اهالی یثرب ایمان بیارند و در سال 12 بعثت 12 نفر از اونها از مدینه به مکه بیان و در عقبه، عقبه یه گردنه است در منا، بیعت کردند و بدین ترتیب نخستین بیعت در عقبه شکل گرفت. اونها با پیامبر پیمان بستند که به خدا شرک نورزند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خودشون نکشند، به یک دیگه تهمت نزنند و در کارهای خوب نافرمانی نکنند. پیامبر به ایشون وعده داد اگر طبق پیمان عمل کنید جاتون در بهشته. این پیمان در اصطلاح به بیعت النساء مشهور شد و تاریخ نویسان ازش به بیعت النساء یاد میکنند. مشهوره که پیامبر در فتح مکه از زنان هم به این گونه پیمان گرفت و به این ترتیب در واقع بیعت گروهی از افرادی که از مدینه آمده بودند در عقبه شکل گرفت. چه حالا باز همچنان این مطلب تعقیب میشه تا ببینیم به کجا میرسیم. انشاءالله شما ما را همراهی بفرمایید و بحث مقدمات هجرت رو به یک نقطه‌ای برسانیم. تا جلسه آینده که در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود، همه شما رو به خدای متعال میسپاریم.
یا رسول الله، يا نبي الله، الله 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 الله
دوستان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو شنیدید. دفتر امروز برنامه قصه های قرآن را با حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام می‌بندیم. آن حضرت می‌فرمایند ایمان شناخت با دل است و گفتن با زبان و عمل با ارکان و اعضای بدن. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
لیل النهار سایه‌ای از نام احمد خورشید و ما جلوه نور محمد دریا به نام نامی او در فلات و من عالم تحیریست که در میم آن گمم دریا به نام نامی او در فلات و من عالم تحیریست که در میم آن گمم یا
خب سرگاهتون به خیر باشه دوستان عزیز. برنامه قصه های قرآن رو شنیدید و صحبت های حجت الاسلام دهشیری. تکرار این برنامه رو میتونید 15 و 30 دقیقه فردا یا همین امروز که در اون قرار داریم، جمعه 18 مرداد ماه، بشنوید. اما برنامه بعدی که تقدیمتون میشه در محضر آفتاب هست، به مدت 30 دقیقه شرح خطبه 65 کتاب شریف نهج البلاغه.
زندگی امیرالمومنین سرتاپا درس است.
در محضر آفتاب، سیری در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه.
لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس به نوایی صفت حمد تو گوید، نایی به نوای نی و مطرب به ترانه، حاجی به ره کعبه و ما طالب دیدار، او خانه همی جوید و ما صاحب خانه. دوستان شنونده سلام، در این قسمت با شرح و تفسیر خطبه 65 کتاب پرفیض نهج البلاغه آشنا می شویم. و اما بخش‌های دیگری که در این برنامه به سمع شما گرامیان می‌رسد، حدیثی کوتاه از امام علی علیه السلام، معرفی شرحی از نهج البلاغه و گزارشی از یک مؤسسه پژوهشی مربوط به نهج البلاغه، با ما همراه باشید. برنامه امروز را به سخنی دلنشین از مولای متقیان علیه السلام زینت می بخشیم. آن حضرت در ستایش و توصیف خداوند می فرماید: سپاس خدای را که بوده و هست. پیش از آن که کرسی یا عرش، آسمان یا زمین و پری یا انسان پدید آمده باشد. نه خیال توان درک او را دارد و نه فهم اندازش را می شناسد. نه پرسش کننده ای او را از کارش باز می دارد و نه عطا خواهنده ای در خزانه اش کاستی پدید می آورد. نه به چشم دیده می شود و نمی توان گفت که کجاست. نه همتا و همسری دارد و نه با تمرین می آفریند و حواس از درک او عاجز بوده، قابل سنجیدن با مردم نیست.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی آل خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده، باز هم در گرمای آفتاب حکمتهای علوی در نهج البلاغه جانمون رو گرم میکنیم و صفا میدیم. خطبه 65 نهج البلاغه رو در این برنامه خدمت شما معرفی میکنم و توضیح میدم. این خطبه همطور که در عنوانش آمده، فی تعلیم الحرب و المقاتله، در آموزش جنگ و پیکار، یعنی نکته هایی در فنون رزم و جنگیدن در میدان نبرد از کلام حضرت امیر در این خطبه بیان شده و این خطبه است که حضرت اون رو در دوران جنگ صفین ایراد کردند، در شب لیلة الحریر. لیلة الحریر در ماه صفر در سال 37 هجری قمری بود و از شبهای بسیار سخت جنگ صفین که درگیری شدید و خونینی بین سپاه علی علیه السلام و شامیان در گرفته بود و حضرت امیر خودشون در اون شب خوفناک و پردرگیری در میدان نبرد می جنگیدند و اونطور که روایات و تواریخ نقل میکنه 523 بار صدای تکبیر حضرت امیر در لیلة الحریر بلند شد و با هر تکبیر دشمنی رو به خاک هلاکت می افکند و خطبه حماسی می خوند و یاران رو به نبرد تشویق می کرد و چنان اوضاع بر دشمن سخت شد که در نهایت وقتی خود رو در آستانه شکست دیدن به فکر این افتادن که حیله‌ای بزنن و داستان قرآن بر سر نیزه کردن و فریب گروهی از یاران علی علیه السلام پیامد همین جلوه های درخشان پیروزی بود که با رزم حضرت امیر در این جنگ به خصوص در لیلة الحریر اتفاق افتاد. به هر حال این خطبه که از سخنان حضرت هست در اون ماجرا این گونه آغاز می شود: معاشر المسلمین، استشعر الخشیه و تجلببو السکینه و عضو على النواجذ. خشیت رو در درون خودتون داشته باشید و سکینه و آرامش رو به عنوان جلباب و پوششی قرار بدید. این حالت شما سبب میشه که فنهو انبال سیوف عن الهام، سبب میشه که این شمشیرها از سرها دورتر بشه، یعنی نوعی حفاظ ایمنی برای شما هست از بعد حالت روانی. و اکمل اللعمه، زره خود رو کامل بکنید، زرهی که شما رو از پشت، از جلو، از پهلو، از سر، یعنی رعایت نکات ایمنی، با زره کامل در میدان نبرد حضور داشته باشید. و قلقلو از سیوفه فی اغمادها قبل سلها، قبل از اینکه شمشیر بکشید شمشیرها رو در غلاف ها تکان بدید، جابجا کنید. این مثل این میمونه که یک رزمنده در جبهه جنگ میخواد شلیک بکنه، خب قبلا باید سلاح خودش رو امتحان کرده باشه.